بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب ما حجت رو دیگه تمام کردیم، گفتید کسی سوال داره در خدمتشیم، سه سال سوالش پرسید جواب دادیم حل شد، دوستان دیگه سکوت کردن پس معلومه سوال ندارن دیگه الحمدلله. خب درس 23 مربوط به تعارض ادله است. در باب تعارض ادله نکته ای که باید در ابتدایم توضیح داده بشه اینه که ما در واقع اتفاق میفته که در مواردی که مواجه میشیم با ادله شرعی، در مواردی احساس میشه که دو تا دلیل با هم تعارض دارن، یعنی یکی یه حکمی رو میگه دیگری حکم دیگری رو توضیح میده. ما خب بالاخره از جهتی که میخوایم حکم شرعی و وظیفه شرعی خودمون رو به دست بیاوریم، لازمه که این تعارض میان دو دلیل رو حل کنیم. پس شروع بحث از کجاست؟ ما در متن فقه وقتی مواجه میشویم با انواع اقسام ادله، ممکنه در حالاتی و در وضعیتهایی با این حقیقت مواجه بشیم که دو تا دلیل با هم تعارض دارن، یعنی مفاد یکیشون یه چیز رو میگه، مفاد دیگری چیز دیگر رو میگه. خب ما برای اینکه بتوانیم حکم شرعی رو استنباط کنیم و وظیفه عملی خودمون رو به دست بیاریم، باید این تعارض حل کنیم. برای حل تعارض ابتدا باید حالات تعارض رو بلد باشیم، اینکه تعارض ما از چه نوع حالت و وضعیتی است، تا بتونیم راه حلی برای برطرف کردن تعارض ارائه بدیم. پس ابتدا باید صورتها و حالات تعارض ادله رو توضیح بدیم. گاهی اوقات تعارضی که میان دو دلیل صورت میگیره، تعارض میان دو دلیل محرزه است. گاهی اوقات تعارض میان دو دلیل اصل عملی است. گاهی اوقات هم تعارض میان یک دلیل محرز و یک اصل عملی است. پس سه تا حالت شد: تعارض میان ادله محرزه، تعارض میان اصول عملیه و تعارض میان یک دلیل محرز و اصل عملی. خیلی پیش میاد، ممکنه مثلا یک دلیلی بگه که اکرم، اون یکی بگه لا تکرم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ حالا این مثال ساده بود که عرض کردم. عرض به نظرتون که پس برای این وضعیت باید حالات رو بررسی کنیم. ابتدا در درس 20 ما انشالله تعارض ادله محرزه رو بررسی خواهیم کرد. در درس 24 هم که درس پایانی باشه، تعارض اصول عملیه و تعارض ادله و اصول رو بررسی میکنیم که انشالله دیگه پایان کتاب خواهد بود. عرض محضرتون که آقای یگانه جو این اصلا صدا ازش در نمیاد، اونم هست حواسش نیست، خوابیده، چیکار داره میکنه؟ مشکل داره؟ حداقل پیام بده که ما متوجه بشیم که شما حواست هست، همچنین باقی دوستان، آقای معیدی، آقای رسالت، ملا محمد علی اینا. برای بررسی سلامت باشید، برای بررسی وضعیت در واقع تعارض میان ادله محرزه، یه لحظه ببخشید، بله، برای بررسی تعارض میان ادله محرزه باید حالات اون رو توضیح بدیم. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم دلیل محرز ما سه نوع داریم: دلیل محرز لفظی یا به تعبیر خود شهید سعد دلیل محرز شرعی که یا لفظی است و غیر لفظی، یک و دو، و دلیل محرز عقلی. پس ما در دلیل محرز سه نوع دلیل داشتیم: دلیل محرز شرعی لفظی، دلیل محرز شرعی غیر لفظی، دلیل محرز عقلی. خب خدمتتون عارضم به این که ما باید رابطه میان اینها رو بررسی کنیم، یعنی باید بررسی کنیم که تک تک چه وضعیتی پیدا میکنن، تعارض دو دلیل شرعی لفظی با هم چه اتفاقی میفته، تعارض دلیل شرعی لفظی با یک دلیل عقلی، و تعارض دو دلیل عقلی رو باید کاملا بررسی کنیم. پس حالتهایی که باید بررسی کنیم سه حالت شد: تعارض دلیل دو دلیل شرعی لفظی، تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی که شامل عقلی و غیر لفظی میشه، و تعارض میان دو تا دلیل غیر لفظی که به تعبیر شریعت میگه دلیل عقلی. خب اما اگر تعارض میان دو دلیل لفظی باشه، یعنی ما دو دلیل لفظی داریم که تعارض پیدا میکنن، این دو حالت داره. اگر مدلول هر دو دلیل لفظی ما به صورت صریح و قطعی و نسی با هم تناقض داشته باشن، در این صورت اصلا همچین فرضی محال است که دو دلیل داشته باشیم به صورت صریح و قطعی و به صورت نس، یعنی یک احتمال بیشتر توش نره، صریح باشه، قطعی هم باشه، با هم تناقض داشته باشن. اینجا به قول شهید سعد فرض محالیست. میدید چرا فرض محالیست؟ چون معنای این گونه تعارض بین دوتا کلام صریح و نص تناقضگویی از طرف شارع مقدسه. مثلا شارع یه جا بگه سله، یه جا دیگه بگه لا تو سله، خب این دو تا دلیلن، صریحن، قطعیان، نسن، هیچ احتمال حتی اینکه مثلا بخوایم توشون دخل و تصرف کنیم، معنای دیگه‌ای رو ازش برداشت بکنیم نداریم. اگر شارع بخواد اینطوری بیان بکنه، این اصلا دور از شأن شارعه، منجر به تناقضگویی میشه، خلاف حکمته، خلاف اون قرضیه که شارع اومده احکام رو ورزی کرده. پس همچین حالتی اصلا فرضش محاله که بین دو دلیل لفظی صریح و قطعی و نص بخواد تنافی و تعارض وجود داشته باشه، پس همچین فرضی محال. اما اگر خدمت شما عرض بکنم او دلیل لفظیه که ما داریم، اینها دو تا دلیل لفظی که بینشون تعارض وجود داره، تعارضشون و تنافیشون به صورت صریح نباشه، یعنی این همون چیزی رو نگه که اون یکی همون رو نفی کنه، سله بالا تو سله، تعارضشون صریح و تنافیشون صریحه، شما هیچ حالت دیگه ای فرض نداره که بخوای کلامو به اون حمل کنی، سله لا تو سله. اما گاهی اوقات تنافی بین دو دلیل لفظی تنافیشون صریح نیست. خب در اینجا برای اینکه این تعارض حل بشه، این تنافی که ممکنه وجود داشته باشه رو قواعدی بیان کردن که ما برای حل این در واقع تعارض و تنافی سه نوع قاعده از این قواعد رو میخوایم اینجا بیان کنیم. گاهی اوقات آقایون گوش میفرماین دیگه، اینا چون اواخر بحث هم هست، البته خیلی هم مهمه، اینطور نباشه که کم کاری کنید، سر کلاس حواستون باشه، تقریرها رو هم انشالله تا روز دوشنبه وقت دارید تحویل بدید، دوشنبه هفته آینده. خب پس ما فرض بحثمون مشخص بشه که بدونیم کجا داریم بحث میکنیم. تعارض میان دو دلیل لفظی که مدلول هر دو دلیل ما به صورت صریح و قطعی با هم تنافی ندارن. اگر مدلولشون به صورت صریح و قطعی و نص با هم تنافی داشته باشن، گفتیم مثلا همچی فرضی محاله. اما اگر تنافیشون صریح نباشه، تنافیشون به تعبیری تنافیه و تعارض بدوی باشه، یعنی ابتداییه، ما که نگاه میکنیم بینشون تعارض میبینیم، در این وضعیت قواعدی وجود داره که برای اینکه این تعارض حل شه. سه قاعده اینجا ایشون ذکر میکنه: قاعده تقدیم نص بر ظاهر، قاعده تقدیم خاص بر عام یا مقید بر مطلق، و قاعده تقدیم حاکم بر محکوم. ما با این سه قاعده میتونیم بعضی وقتا این تنافی که بین دو دلیل وجود داره و تنافی صریح نیست، به تعبیری بدوی است، به تعبیری ابتدایی است، قابل حل رو برطرف کنیم. بفرمایید هر لفظی که سنگینه بگید توضیح بدیم. من همه سکوت کردن، احساس کنم همه فهمیدن دیگه، منم توضیح نمیدم. نه خب آخه نمیشه که، نمیشه که آخه، خودتون ضرر میکنید، من حرفی ندارم. من که من اینجا نشستم، شما توضیح بفرم تو درخواست توضیح کنید، من توضیح میدم، ولی سکوت جایز نیست. بفرم. نه بفرمایید هر جا مشکل دار بفرمایید. بله تو سل تناقض دارن دیگه. خب مشکلی نداره ولی خیلی روونه. ببینید میگه که مدلول یعنی مفاد، او چیزی که ازش فهمیده میشه. این دارم دیگه باید توضیح بدیم، یعنی خیلی را. خب تنافی یعنی با هم منافات داره، این یه چیزی میگه اون یه چیز دیگه میگه. تناقض یعنی که با هم مشکل. تناقض منطق خوندید؟ خب تناقض وقتی من وقتی من تنافی رو در کنار تناقض میارم، یعنی که هم معنا هم دیگه. تناقض یعنی تناقض یعنی که این داره میگه نماز بخون، اون داره میگه نماز نخون. خب این تناقض داره دیگه، چیکار کنیم اینو؟ به تعبیری منافات دارن با هم دیگه. شما یه بار هست مثلا شما دانشگاهی هستید، ادبیات عرب نخوندید، میخواید فقه و مبانی حقوق بخونید، یه لحظه اگر اینا رو نخونده بودید من میگفتم، ولی شما ادبیات خوندید، مغنی خوندید، ابن عقیل خوندید، منطق کار کردید، نباید دیگه همچین مشکلاتی باشه. پس تنافی یعنی که آقا مدلول یکیشون مثلا اینی که تو این کار رو انجام بده، او یکی میگه این کار رو انجام نده. خب حالا اگر بفرمایید. اینو هم توضیح ندادیم، حالا میخوام توضیح بدیم. پس بنابراین آقایون، حالا 3 ساله که سوالشو پرسید، بقیه آقای معیدی، من شما مشکلی ندارید اینجا، آقای یگانه جون، آقای ملا محمد علی، من پیشنهاد میکنم کلاس رو کلن ببندیم، هر کسی که بیداره میاد سال کلاس، هر کسی هم که خوابی که تازه میفهمی که جا تره و بچه نیست. نمیشه کم کنید. آره کلاس رو من میبندم، اونایی که بیدارن تشریف بیارن سر کلاس. خب احسنت. خب عرض محضرتون که من اینم پخشش کنم، صفحه 36 شد. خب عرض میکردیم که پس تعارض یا میان ادله محرزه است یا میان اصول عملیه و یا میان یک دلیل محرز و اصل عملی. ساعت 11 نفر بودیم، 4 نفر نیستند. اگر تعارض میان ادله محرزه باشه، در ادله محرزه چون ما خواندیم یا بین دو دلیل لفظی است، خواندیم چون دلیل محرز یا دلیل لفظی است یا دلیل غیر لفظی و یا دلیل عقلی، باید تمام حالات رو بررسی کنیم. بنابراین ممکنه تعارض ما بین دو دلیل لفظی باشه، ممکنه بین یک دلیل لفظی و غیر لفظی باشه، ممکنه بین دو دلیل غیر لفظی باشه. این غیر لفظی که میگیم هم شامل عقلی میشه و هم شامل شرعی غیر لفظی، مثل فعل معصوم، تقدیر معصوم. خب اگر بین دو دلیل لفظی باشه، تعارضی که شکل گرفته دو حالت داره: یا مدلول هر دو دلیل به صورت صریح و قطعی با هم مشکل دارن، تنافی و تناقض دارن، مثلا یکیش میگه سله یکیش میگه لا تسله، یا نه مدلول هر دو دلیل به صورت صریح با هم تنافی ندارن، یعنی امکان رفع تناقض و تعارض وجود داره. خب در این صورته که میگن که ما باید راههایی رو برای رفع تنافی و تعارض ارائه بدیم. سه راه ارائه شده. یک راه، راهیه که بهش اصطلاحا میگن تقدیم نص بر ظاهر، راهی که بهش میگن تقدیم خاص بر عام یا مقید بر مطلق، تقدیم دلیل حاکم بر محکوم، سه تاست. حالا میخوایم اینا رو توضیح بدیم. پس این سه تا ولی کجا هست؟ اون جایی که تنافی میان دو دلیل لفظی ما صریح نباشه. معنای این که میگیم صریح نیست یعنی چی؟ یعنی تنافیشون بدویه. یعنی چی بدویه؟ یعنی ابتدایی است، با کمی تأمل میتونیم این تنافی رو حل کنیم، اصطلاحاً جمع کنیم بین دو دلیل، یعنی هر دو دلیل رو نگه داریم، زندش کنیم، نگه داریم، یکی رو از حیز انتفاع خارج نکنیم، هر دو رو نگه داریم. خب. یا به تعبیری یکی رو بر دیگری مقدم کنیم. خب. گفتن که ببینید بستگی داره وضعیت دو دلیل ما چی باشه. گاهی اوقات اون دو تا دلیلی که با هم تنافی غیر صریح دارن، گاهی اوقات اون دو دلیلی که با هم تنافی غیر صریح دارن، یکیشون نصه یکیشون ظاهره. خوندید دیگه تو اقسام کلام، تو اسانت ظهور میگفتیم کلام ما یا نص هست یا ظاهر است. خب در اون جایی که یکی نصه، نص چی بود؟ اونی که یک احتمال بیشتر توش نمیره. ظاهر اونی بود که چند احتمال توش میره. خب توضیح دادیم اونجا این مطلب رو. خب حالا سوال، اگر ما دو تا دلیل لفظی داشتیم که اینها با هم تنافی داشتن، اما تنافیشون صریح نبود، بدوی بود، خب یکیشون نص بود دیگری ظاهر بود، در دوران امر بین نص و ظاهر ما او دلیلی که نص رو بر دلیلی که ظاهره مقدم میکنیم و تعارض اینطوری حل میکنیم. مثال رو نگاه کنیم. توی مثال میگه که یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومه، جایز است برای روزدار تا در آب ارتماس کند در حالت روزش، یعنی بپره غسل ارتماسی کنه. یه دلیل دیگه میگه لا ترتمس فی الماء و انت صائم، در آب غسل ارتماسی نکن در حالی که روزه هستی. خب ظاهر این دو دلیل با هم مشکل داره، تنافی داره دیگه، یکیشون میگه جایزه، او یکی میگه لا ترتمس، جایز نیست. خب ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ پس اینجا یک تنافی وجود داره، برای حل تنافی باید دست به کار بشیم. دقت که میکنیم میبینیم که این دوتا دلیلی که در ظاهر با هم تعارض و تنافی دارن، یکیشون نص، دیگری ظاهره. کدومشون نص؟ دلیل اول، یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومه، این نص بر اباحه ارتماسه. این که ارتماس، غسل ارتماسی در حال روزه جایزه. آیا ما احتمال دیگه از این عبارت میتونیم داشته باشیم؟ مثلا مقصود از جواز وجوب باشه؟ نه. یا مقصود از جواز کراهت باشه؟ نه خیلی. یا مقصود از جواز استحباب باشه؟ یعنی نص این بود دیگه، میگفتیم کلامی که نصیست، احتمال دیگری از اون معنایی که از جمله به ذهن ما میرسه، احتمال دیگری علاوه بر اون به ذهن ما نمیرسه، فقط یک احتمال، یک معنا به ذهن میرسه که میگفتیم باید به همون معنا حل بشه. پس اینجا معنایی که از این جمله به ذهن ما میرسه معنای نصیست. اما تو جمله دوم، لا ترتمس فلما و انت صائم، خب این جمله چی؟ آیا اینم نسته یا ظاهره؟ دقت که میکنیم میبینیم که تو این جمله لا ترتمس صیغه نهی به کار رفته. اگر خاطرتون باشه میگفتیم صیغه نهی ظهور در وجوب داره، اصخواه میکنم ظهور در حرمت داره. بعد در ادامهش میگفتن بعضی وقتا صیغه نهی در معنای کراهت هم استفاده میشه. خب این مقدمه رو داریم، با این مقدمه وارد تفسیر این دلیل میشیم. وقتی که وارد میشیم میگیم خب لا ترتمس توش دوتا احتمال میره، چون ما خوندیم در صیغه نهی که ممکنه هم معنای حرمت از صیغه نهی فهمیده بشه هم معنای کراهت. بستگی داره که زجر مولا چه نوع زجری باشه. زجر اکید باشه میشه حرمت، زجر شدید باشه میشه حرمت، زجر ضعیف باشه میشه کراهت. خب ما هم اینجا که نمیدونیم زجر مولا اکیده یا ضعیفه، پس هر دو معنا احتمال میره. خب وقتی هر دو معنا احتمال بره، اون چه جمله و دلیلیه که توش دو احتمال وجود داره؟ جمله و دلیلی است که اصطلاحا همش میگن دلیل ظاهر. خب حالا که به این نحو شد که لا ترتمس شد ظاهر، چون هم احتمال حرمت توش میره هم احتمال کراهت، ما در تعارض میان دلیل اول که نسه، نص بر چیست؟ اباحه ارتماس، و در تعارض میان این دلیل با دلیل دوم که لا ترتمس ظاهر در حرمته نه نص در حرمت. چرا ظاهر در حرمته؟ چون صیغه نهی میگفتیم احتمال کراهت هم توش میرود. بنابراین در دوران امر بین نص و ظاهر، کلامی که نص رو مقدم میکنیم، چون نص قطعی تر نسبت به کلام ظاهر. پس میگوییم که در تعارض میان دو دلیل که یکی نص یکی ظاهره، نص مقدم میشه و ما این چنین تعارض رو حل کردیم. بفرمایید سوال. آره دیگه، دقت میکنیم که چند تا احتمال ازش میره. الان توی یجوز للصائم غیر از جواز ارتماس احتمال دیگه هم تو معنا میره یا نمیره؟ خب نمیره. توی لا ترتمس غیر از حرمت میره، پس اون میشه ظاهری میشه نص. پس اینجا بفهم، خب مشکلی شد. تناقض نداره. ببینید اولا اون مثال زد، اینجا هم داریم مثال میخونیم، این معناش این نیستش که فتوای فقیه همینه، که میگیم در فرضی که اگر همچین اتفاقی بیفته این نص اون ظاهره، نص بر ظاهر مقدم میشه. حالا این مثال فرضی است، حتی اینو بگم ما فتوا هم داریم و بعضی ها قائلن به این که التماس اشکال نداره در روزه، اما با او تناقض نداره، چون اون یه فتوا در یه فضای دیگه است، داشت توضیح میداد نحوی استنباط حکم شرعی رو. اینجا در باب تعارض میان دو دلیل، یکی نص یکی ظاهره، میخواد اینو توضیح بده و فرضی هم هست، حالا در مثال مناقشه نیست، یه مثال دیگه بیاری. خب این هم از این خواهش میکنم. عرضم منظر شما که خدمتتون عارضم که پس اگر یکی نص بود دیگری ظاهر بود، ما نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم، تعارض برطرف میشه. گاهی اوقات دوتا دلیلی که ما داریم، یکی که با هم تعارض دارن، به ظاهر تعارض بدوی هم دارن، یکی عام دیگری خاصه. خب مشخصه در اینجا، یا یکی مطلقه یکی مقیده، مشخصه در اینجا اون چیزی که اون دلیلی که دلیل لفظی که خاصه رو با دلیل لفظی که عامه مقدم میکنی. مثال دقت بفرمایید که تعارض حل میشه. الربا حرامون، الربا بین الوالد و ولدهی مباهن. خب در اینجا ما یک تعارض میبینیم، از یه طرفی میگه ربا حرامه، اون طرف میگه ربا بین والد و ولد مباهه، یکی خاصه یکی عامه. در اینجا میگیم که خاص رو بر عام مقدم میکنیم و میگوییم که خاص عام را تخصیص میزنه و دیگه ربا حرمتش شامل بین ربا بین والد و ولد نیست. این چنین تنافی برطرف میشه. مثال مطلق مقیده میتونیم مثلا برای اینجا بگیم، مثلا بگیم اکرم آل من لا تکرم الفساق، یا لا تکرم فاسقن. اینجا مقصود اینه که او فاسقنه، خدمت شما عرض بکنم، میاد قید میزنه عالمان رو، منظور اینه که عالم فاسق را اکرام نکن، عالم عادل را اکرام بکن. پس اگر که در تعارض میان دو دلیل یکیشون عام بود او یکی خاص بود، ما خاص رو یا در واقع مقید رو بر اون عام یا مطلق مقدم میکنیم و دلیل رو تخصیص میزنیم و تعارض رو برطرف میکنیم. میگیم ربا مطلقا حرام است، اما تخصیص میخوره بین اینکه ربا به بین والد و ولدش باشه، اونجا مباهه، اشکالی نداره. اینم از حالت سوم. حالت دوم که پس اگر تنافی صریح نباشد، با تا حالا دو تا راه حل گفتیم برای حل تنافی، یا در واقع یکیشون نص و دیگری ظاهر، که در دوران بین نص و ظاهر نص بر ظاهر مقدم میشه، یا یکی خاص دیگری عام، یا یکی مقید است دیگری مطلق، که خاص بر عام و مقید بر مطلق مقدم میشه در دو دلیل لفظی. گاهی اوقات هم دو دلیل لفظی ما از جنس حاکم و محکوم هست، در اینجا دلیل حاکم بر محکوم مقدم میشه. حالا این حاکم و محکوم یعنی چی و توضیحش چیه؟ انشالله فردا توضیح خواهیم داد. تا همینجا کفایت میکنه و الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید آقایون. من عرض کنم به خدمتون که واقعا تأسف میخورم، بعضی دوستان که ما هر چی سر صدا میکنیم بعضی خوابن یا جواب نمیدن، خیلی ناراحت کننده است.